بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بحثی رو که حالا اصداری فرمودین، بحث اولیش این بود که ضرورت پژوهش پیرامون امام عصر علیه السلام، که این به طور مفصل ما گفتیم که چرا ضرورت داره، ما بر راجع به امام زمان چرا باید تحقیق بکنیم، این چرایی بحث آمد. خب حالا بخوایم تحقیق بکنیم راجع به چیه امام زمان باید تحقیق کنیم، یعنی یک سلسله موضوعات مطرح میشه، یک سلسله مسائل مطرح میشه. از جمله مسائلی که مطرح میشه در باب امام عصر علیه السلام، بحث تبارشناسی امامه، که ما در واقع تبار امام رو از ناحیه پدر و تبار امام رو از ناحیه مادر بررسی بکنیم. اما حالا چرا بررسی میکنیم؟ در مورد پدر گفتیم دو تا مشکل پیدا میشه، یکی این که دیگران آمدن گفتن وجود نازنین حضرت فرزند امام حسن عسکری نیستن، و اون مشکلی که پیدا میشه استمرار امامت رو قطع میکنن، یک، و دو عصمت رو در ایشان چیکار میکنن، از بین میبرن. و برای این مسئله دو تا مستمسک ایجاد کردن، و یه مستمسکشون این بود که حالا چرا ما میگیم فرزند امام حسن عسکری نیست؟ فرزند امام حسن عسکری نیست به خاطر اینکه خب میشه یه نفری سال 200 مثلا فرض کنید 55 از صلب امام عسکری به دنیا آمده باشه و تا حالا بحث طول عمر رو مطرح میکردن که ما این شبهه رو هم از نظر علمی، هم از نظر عقلی و هم از نظر نقل پاسخ دادیم. گفتن که ما در روایات هرچی گشتیم ندیدیم که روایتی وجود داشته باشه که داله بر ولادت پیدا کردن امام زمان باشه، که هم از منابع اهل سنت مطرح کردیم و هم از شیعه مکرر بیان کردیم روایات متعددی رو. در مسئله مادر چرا این حساسیت رو داریم؟ ببینید، در مسئله تکامل و رشد شخصیت، علاوه بر این که شخصیت امامی شنبه وحیانی دارد، جنبه جسمانیش هم باید در نظر گرفت، مادیش هم باید در نظر گرفت دیگه.
بله.
خب مادر و خانواده یکی از ارکان تربیت هستن، و همین دلیلی که خانواده اهمیت داره، چون بس وراثته. بعد ما آمدیم راجع به مادر امام عصر علیه السلام که صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که بانو نرجس خاتون یا ملیکه از سرزمین روم هستن. حرف های متعددی وجود داره، لااقلش اینه که یک طایفه از روایات ما میگن مادر امام عصر علیه السلام اصالتاً از سرزمین روم هستن. این که حالا ایشان چجوری از روم به سامرا آمده باشه، ما این رو از این جهت نگاه کردیم که در کتاب‌های تاریخی بین سال‌های 245 تا 254 بین مسلمان‌ها و رومی‌ها جنگ‌های متعددی رو ذکر می‌کنه، از جمله سال 249 و 253 دو تا جنگ بسیار مهم اتفاق افتاده، و در همین دو تا در واقع سال زمینه این که بانو از اونجا اسیر شده باشن و آمده باشن به سامرا فراهم شده. بنابراین استبعاد تاریخی نداره، بلکه در تاریخ هم بهش توجه شده است. اما اینکه حالا ایشان اسیر شدن یا اینکه به طور ناشناس در بین اسرا قرار دادن خودشون رو بر اساس اون چیزی که در حالت رؤیا به ایشان گفتن و در اثر خواب به ایشان گفتن، حالت منامیه به ایشان گفتن، خب این درش اختلافه، ولی به اصل مطلب ضرری نمیزنند. این که حالت منامیه در برخی از شخصیت ها میتواند منشأ تکلیف باشد، اون هم جای تردید نیست. بینندگان توجه بکنن، نه هر خوابی، نه خواب هر کسی، خواب افراد خاص مثل جناب یوسف، مثلا وجود نازنین حضرت ابراهیم، و اینکه انسان‌هایی که غیر معصوم باشن در اون مقام از اثبات نبوت میتوانن منشأ مثلا دریافت الهام وحی باشن، خب مثلا همسر حضرت ابراهیم، مثل مادر حضرت موسی، که اینها انسان‌های عادی بودن، لکن نه، برای اینکه دریافت های غیبی برای اونها هم متصور بوده.
و اوحینا الی ام موسی،
موسی که دیگه اصلا مسلط هستید الحمدلله. بنابراین این هم استبعادی ندارد در اینکه این بانوی عظما، پس اصل اینکه ما به این بانوی عظما میپردازیم بحث تبارشناسیه. تبارشناسی در شخصیت و رشد در واقع کاربرد داره. خب سه دسته روایت مطرحه. دسته اول اینکه این بزرگوار شاهزاده رومی هستند و به این شکلی که عرض کردن به سامرا رسیدن. داستان این رو در اون دو ماه و دو هفته پیش که استالی فرمودید من به طور مبسوط ولو از روح هم یک مقاله ای رو به طور ترجمه فارسی خوندم و عرضم کردم که این روایت رو جناب شیخ صدوق در کمال الدین، جریر طبری در دلائل الامامه، جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کردن. اینا جز منابع اولیه ماستن. فتار نیشابوری در روضة الواعظین، ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب و مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب بهار الانوار این مسئله نقل کردن. یعنی معتبره. نقل هم در منابع قدیمی هست هم در منابع متوسط و متأخر. میمونه روایت دوم. روایت دوم باز در کتاب شریف کمال الدین بهش اشاره شده. راوی روایت محمد ابن عبدالله تهوی است. ایشان حکایت نرجس خاتون رو از زبان حکیم خاتون عمه حضرت بیان میکنن. جناب حکیمه دختر امام جواد هستند، عمه بزرگوار امام هادی و به حضور عمه بزرگ حضرت امام عسکری هستند. پس محمد ابن عبدالله تهوی از حکیم خاتون این رو به این شکل نقل میکنه که جناب حکیم فرمودن ما کنیزی داشتیم به نام نرجس، برادرزاده هم به دیدن ایشان آمد، یعنی به خانه ما آمد. برادرزاده هم مراد امام عسکری علیه السلام، نه امام هادی. بعد حضرت تأمل کردن وقتی حضرت امام عسکری به خانه عمه جانشان آمدن، مواجه شدن با این بانو، تأمل کردن در ایشان. جناب حکیم سوال کرده عمه جان مطلب چیه؟ فرمودن من از این بانو در شگفتم. گفتن شگفتی شما چیست؟ فرمود به زودی فرزندی از وی پدید آید که نزد خدای تعالی گرامی است و خداوند به واسطه او زمین را از عدل و داد پر سازد، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. گفتم یا آقای من ایشان را نزد شما بفرستم؟ فرمود از پدرم در این باره کسب اجازه بکنید، یعنی از امام هادی. جناب حکیم خاتون میگه لباس پوشیدم، شرفیاب محضر حضرت امام هادی شدم، در منزلشون به ایشان سلام کردم،
یعنی برادرشون،
به آمدن خدمت برادرزادشون
امام هادی علیه
السلام. امام هادی میشه
برادرشون.
بله. نه دیگه.
عمه امام عسکری هستند.
بله بله بله.
بله بله.
آقای خدمت برادرش. درست. بعد به امام رسیدم در این باره کسب اجازه کردم، خواستم صحبت بکنم. رسیدم محضر حضرت امام هادی، سلام کردم و نشستم. ولی قبل از اینکه من حرف بزنم امام شروع به سخن کردن. و فرمودن ای حکیمه نرجس را نزد فرزندم ابا محمد بفرست. گفتم آی من به همین منظور خدمت شما رسیدم که در این باره اجازه بگیرم. فرموده این مبارکه خدای تعالی دوست دارد که تو را در پاداش این کار شریک کند و بهره خیر برای تو قرار دهد. حکیمه گوید بیدرنگ به منزل برگشتم و نرجس را آماده و مهیا کردم و محضر حضرت امام عسکری حضرت ابا محمد بردم. پیوند آنها را در منزل خودم، یعنی در واقع مهیای عروسی کردم، چند روزی نزد من بود و سپس فرستادم نزد حضرت امام حسن عسکری.
امام هادی
علیه. امام نه دیگه، اومدم منزل امام عسکری دیگه، در واقع ازدواج اتفاق افتاد دیگه. بحث در این است که تهوی از حکیم خاتون دختر حضرت جواد علیه السلام بیانش این است که نرجس خاتون کنیزی در خانه ما بود که در مواجهه با امام اون اتفاق افتاد. از فرمودن در وجود این مبارکه من چیزی ببینم که مثلا عالم رو پر از عدل و داد بکنه. اینم یک طایفه از روایات، هیچ منافاتی هم نداره با اون طایفه اول از روایات.
درسته.
به این معنا که خب میتواند این مخدره اسیر شده باشد، در خانه حکیم مانده باشد، بعد مواجه شده باشد. این دوتا هم پوشانی دارن با هم. یک دسته روایت دیگه هم هست که رو هم میخونم، چون بحث ما یه بحث در واقع بخوایم آکادمیک باشه، یعنی بخوایم که به خاطرات بگذرن. جناب مسعودی در اثبات الوصیه همین روایت رو نرجس خاتون رو نقل میکنه، فقط این نکته رو اضافه میکنه که جناب نرجس خاتون کنیزی بودن که در خانه امام به دنیا آمدن، یعنی ولادتشون هم در خانه امام جواد علیه السلام.
اهل روم مثلا
نبودن. تنها اتفاقی که میفته همین هستش، ولی همین روایت رو جناب شیخ طوسی نقل بکنه ولی ولدت فیها رو بیان نمی کنه. مسعودی میگه به این که ان بعض اخوات ابو الحسن علی ابن محمد کانت لها جاریتون ولدت فی بیتا، یکی از خواهران امام هادی کنیزی داشت که در خانه او به دنیا آمده بود. ولدت فیها، یعنی اون کنیز در اون خانه به دنیا آمده بود. و ربت ها تو سما نرجس، بعد بقیه همونه که مواجه شدند و بعد عرض بزرگ. همین روایت رو جناب شیخ طوسی هم نقل بکنه ولی ولدت فی بیتها درش وجود نداره. اما جمع بین این دو روایت، خاتون چه از روم بوده باشن چه در خانه حکیم خاتون به دنیا آمده باشن، اولا جنبه کنیزی داشتن، این که تردید درش نیست. ثانیا تحت تربیت خاندان اهل بیت بودن. ثالثا این ازدواج اتفاق افتاده و محصولش هم وجود نازنین امام عصر علیه السلام. یعنی چنان تعارضی بین روایات وجود نداره. اون سلسله روایاتی که ذکر کرده در واقع راجع به مادر این هست، و بیانمون هم این بود که سرنوشت موجود نازنین حضرت نرجس خاتون این بود که مکرر به امام عسکری عرض کرده بودن که دعای شما این باشد که مرگ من قبل از شما اتفاق بیفته، و این یکی از جریانات عاطفیه و اینجور مسائل در خاندان وحی همچی خیلی غریب نیست. در اون خانواده ها این حرف ها بسیار است.
و چنین شد؟
و چنین شد. و من قبل از در واقع امام عسکری، یعنی در واقع شاید تاریخ رحلت بانو رو بین سالهای ولادت تا سال 260، یعنی قبل از شهادت حضرت امام حسن عسکری بشه،
خیلی جوان از دنیا
رفتن. بنابراین لحاظا سه دسته روایت راجع به امام عسکری، راجع به مادر امام زمان علیه السلام وجود داره که قابل جمع هستش.
درست.
هیچ تعارض آنچنانی وجود نداره.
استاد، آیا سری وجود داره که مادران مکرمه بسیاری از ائمه ما در زمره کنیزان بودند؟
این یکی از اسرار است که بینندگان عزیز باید بهش توجه بکنن. علاوه بر این که اسلام به بردهداری بها نداد، بلکه مادران بعضی از ائمه ما را از بردگان قرار دادن تا ارزش و بهای بردگان و اسیران نزد همگان معلوم بشود. توجه بکنم چه عرض بکنم. وقتی مادر امام علیه السلام از یکی از بردگان قرار میگیره، یعنی این که ان اکرمکم عند الله اتقاکم مهمه. این که حر باشد یا برده باشد، خب یکم مشاغل بوده. شاید در یه جایی هم باید مثلا بحث بکنیم که آیا اسلام بها میداده به برده داری، که قطعا بها نمیداده. یکی از شواهدی که به برده داری بها نمیداده همین موضوعی است که عرض کردم، که همسران در واقع ائمه رو از همین جنس قرار داد و اینا مادران وحی شدن، اینا چیز عادی نیست. و اون شهادتی که کنتم فی الارحام المطهره و الاصلاب ارحام المطهره و اصلاب شامخه، خب این شامل این بزرگواران هم
می شود
که ارزش وجودی کنیزان در دیدگاه رهبران آسمانی ما تا چه حدی هست
و اینکه در منزل حضرات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین بودند بردگانی
از آن تربیت بوده
یا غلام داشتن
ها بزرگشون کردن تربیتشون کردن به کار نگرفتنشون یعنی به سلابه نکشیدن وقتی شما سیره امام رضا رو نگاه میکنه امام رضا وقتی غذا میخورن با تمام خدم و حشم سر یه سفره هستن کدوم یکی از مردم کار میکنن نمیخوام بگم امتیاز امام رضا اینه ها امام رضا خیلی امتیاز داره که مثلا تصور نمیشه
ولی
با خدم و حشم سر یک سفره میشنن این یعنی بها دادن به این طایفه همونایی که مردم آدم حسابشون نمیکردن کالا حسابشون میکردن خرید و فروش میکردن ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینها رو میخریدن ولی هرگز در سیره امامت ما و پیامبر ما وجود نداره که کنیزی یا مثلا فرض کنید برده رو به کسی فروخته باشن بلکه در راه خدا آزاد میکردن خب اصلا احکام اسلام و روح احکام اسلام این بود که در همون سالهای اولیه شما بودید که در یکی از شقوق کفارات برده آزاد کردن میبینید دلت گرفته بخواه مثلا دلت شاد بشه دلی رو شاد کن خب یکی از طرق دل شاد کردن که یک کنیزی رو آزاد کن یه برده رو کم کم بردهداری رو ملغا کردن کم کم بردهداری رو اما شاهکار دین مبین اسلام این است که برای این بردگان قوانین گذاشتن یعنی اینا رو از کالا خارج کردن و در انسانیت و قدرشو براشون قانون وضع کردن که اینا ازدواجشو چجوری اینا چجوری آزاد میشن اینا چه حقوقی دارن حق و حقوقشون تکالیفشون همه رو مشخص کردن این بها دادنه رو حالا یه بحث مبسوط داره ما دیگه حالا جست گریخته هست کرد
این که اشاره فرمودید به اینکه مادر حضرت هم در زمره کنیزان بوده و این خودش اصلا تفسیر این اکرمکم عند الله از خود
یعنی دید شریعت اسلام نسبت به اینا دید کالایی نیست
خیلی خب یه بخش کوتاهی رو ببینیم و خیلی زود برگردیم و بحث مورد ادامه بدیم خب وقتتون بخیر باشه و عیدتون هم مبارک در رابطه با وجود نورانی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها مادر گرامی امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم خب این سه دسته روایت رو شما فرمودید و اشاره داشتین که کاملا هم با هم قابل جمع هستند
بله تعارض آنچنانی ندارن قابل چیز هست بله نهایتا اون حدیث در واقع روایت دسته سوم رو پذیریم دیگه رومی بودن مثلا مادر امام زمان از بین میره بله این که در خانه امام در واقع حضرت جواد علیه السلام مورد تربیت قرار گرفته و یک تربیت وحیانی داره اونش دیگه
خب ادامه بحثم
خب حالا یکی از چیزهایی که در دوره امام علیه السلام در سالهای 255 تا 260 یعنی سال ولادت تا رحلت پدر بزرگ شهادت پدر بزرگوارشون اتفاق افتاد اینه که امام زمان در این 5 سال دارای یک زندگی مخفیانه هستند آیا در این دوران اختفا کسی شرفیاب محضر ایشان شده یا نشده؟ از ایشان خبری در این 5 سال وجود دارد یا وجود ندارد؟ بحث دقیقه یعنی همه چیزش هر که هر جایی بخواد بحث بکنه ما در واقع منابع اون نسبت بهش پاسخ خود تو 5 سال کسی امامو دیده؟ تو 5 سال حالا ببینیم دیدن یا نه اون 5 سال سخت‌ترین دوران زندگی امام زمان علیه السلام چرا؟ از طرفی دولت و حکومت عباسی مترصد که اگر جانشینی رو ببیند بکشد و از طرفی امام عسکری علیه السلام مسئولیت داره که امام بعد خودش رو به شیعیان معرفی کنه تا در مرگ جاهلی قرار نگیرن و جمع بین زدن چجور باید اتفاق بیفته
که هم مخفی نگه داری
که هم مخفی نگه داری هم شیعه ها همچی بی سرپرست دارن فکر نکنن به شهادت امام عسکری علیه السلام همه چی تمام میشه لذا کار خیلی سخته خیلی کار امام عسکری سخته که هم اختفا رو ایجاد بکنه و هم این که شیعه مطلع باشه شخصیتی هست و برای این مسئله ما روایات متعددی داریم منبع این روایات کتاب شریف کتاب شریف از بزرگتون که کمال الدین هست از شیخ صدوق. کمال الدین جلد دوم از باب 38 تا باب 42 احادیثی داره که کسانی که در دوران 5 سال شرفیاب محضر حضرت شدن رو معرفی میکنه. بینندگان عزیزم دقت داشته باشم، 5 سال سختیه، هم باید امام را حفظ بکنن از شر بنی العباس و هم امام رو معرفی بکنن به شیعه که مرگ جاهلیت نباشه، شیعه بدون سرپرستش هست. یکی از اون روایات، روایت شخصیت ارزنده جهان تشیع، احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری از بزرگان شیعیان قوم هستش. شما میگهد بین که دخل تو علی ابی محمد الحسن ابن علی، من وارد شدم به محضر امام عسکری السلام و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، و من اصلا هدفم از این شرفیابی اراده کرده بودم که راجب جانشین بعد از خودشون سوال بکنم. فقال لی مبتدعا، اما ایشان ابتدا به سخن کردن و به من فرمودن یا احمد ابن اسحاق ان الله تبارک و تعالی لم یخلل عرض منزو خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجت لله علی خلقه، از روزی که خدا زمین رو خلق کرده و تا روز قیامت اساساً خدا اراده کرده است که زمین از حجتش بر خلایق خالی نباشد. اون حجتی که بهی یدفع البلا عن اهل الارض، به واسطه او بلا از اهل زمین دفع می شود، و بهی ینزل الغیث، و باران به واسطه وجود نازنین اوست، و بهی یخرج و برکات الارض، و تمام برکات الارض به واسطه وجود نازنین او خارج می شود. اینا بحث های امام شناسی است، یعنی آقای سلجوق، بحث هایی که مردم ما خیلی باش آشنا نیستن. ما از کل امامت یه مودتی داریم، اونم به سید الشهدا، اونم در مقطع عاشورا، اونم به یه سینه زنی. اما اینکه این امام حسین کیست، جایگاهش در نظام خلقت چیست، یعنی ما نظام فکری معرفتی نسبت به امام نداریم. این اون چیزی که جامعه ما دوچار مشکله باهاش. امام آدم عادی نیست. اینو باید در واقع هم به قرآن، هم به برهان و هم به عرفان اثباتش کرد، و به هر سه دلیل قابل اثباته. جامعه ما مسئله امامت رو نمیشناسه کلن. حالا من میگم ممکنه بگن که امام اول هست، امیر امام دوم امام حسن تا برسیم به وجود نازل امام مهدی، این حد از معرفت وجود داره که ابتدایی ترینه. اما بهی یا از زل و غیس یعنی چی؟
این که بارون داره
به واسطه تو میاد یعنی چی؟ متن جامعه کبیره که صحیح ترین روایت هستش در مدح و در واقع منزلت و مقام امام علیه السلام هستش، این یعنی چی؟ با تبیین بشه، نه که فقط خونده بشه. باید تبیین بکن فتح الله یعنی چی؟
و به یمنهی روز
غلورا، که همه عالم آدم سر سفره امام زمان علیه السلام هستن بدون که بدونن. اون یعنی چی؟ آیا این منافات با توحید داره یا نداره؟ اینا های بحث های اصلی ها. اگر بشد که در یک جایی رسانه شروع به این سلسله مباحث بکنه، فکر بکنم اون طوفان هایی که به واسطه شبهات ایجاد شده و به واسطه مثلا شبهات بدوی، نه شبهات اغلایی، غالبا شبه اغلایی وجود نداره، شبهات بدویه، طوفان بنا میکنن، آبی رو گلالود میکنن و ماهی شروع میگیرن. شبهات هم بدویه چون در واقع مربوط به علم و اندیشه و دانش نیست، بر اساس فکر
عوامانه است.
اگر اینا حل بشه خیلی از چیزا حل میشه، خیلی از چیزا حل میشه. قال فقلت له یا ابن رسول الله، حالا که امام شروع کرد که یه همچی جهان از یه همچی شخصیت عالی و مقام خالی نیست، من عرض کردم یا ابن رسول الله فمن الامام والخلیفة بعدک، امام و اون خلیفه بعد از شما کیه؟ فدخل البیت، بخشت جالبه، فنهز مسرعا فدخل البیت، حضرت به سرعت وارد اتاق شدن، ثم خرج، بعد خارج شدن، و علا عاتقهی غلام، و بر دوش مبارکشون یه آزادهی بود، کأن وجهه القمر لیلة البدر، مثل ماه شب چهارده می درخشید صورت. من ابناء ثلاث سنین، از پسران در حد سه سال، فقال یا احمد ابن اسحاق، امام عسکری فرمودن احمد ابن اسحاق، لولا کرامتو که علی الله عز و جل و علی حججه، اگر بزرگواری تو نزد خدا و نزد جانشینان او نبود، ما عرستو علیک ابن هازا، هرگز فرزندم رو به تو نشون نمیدادم. انهو سمیع رسول الله، هم نام پیغمبر است، و کنیهو هم کنیه پیغمبر است، الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما، یعنی همون آقایی است که بهش وعده داد شده زمین رو پر از عدل و داد میکنند، همون زمینی که پر از ظلم و ستم شد. یا احمد ابن اسحاق، مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذی القرنین، والله لیغیبن غیبتا، به خدا قسم، دو تا مثال میزنه امام، میفرماید که مثل پسرم مثل ذی القرنین است و مثل جناب خضر است. اینقدر احمد ابن اسحاق مبهوت زیبایی و جلالت و هیبت امام عسکری که سوال میکنه آها مثل خضر و مثل ذی القرنین یعنی چی؟ یعنی چی مثل اونا میمونه؟ بعد امام ادامه میدن والله به خدا قسم لا یغیبن غیبتن، دارای غیبت آنچنانه است که لا ینجو فیها من الهلکه، نجات پیدا نمیکنه از هلاکت دوران غیبت، الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، مگر این کسان که خداوند قلب اونها رو بر امامت تثبیت کرده باشه، و وفقه فیها لدعا به تعجیل فرجه، و اونها رو موفق کرده باشه که دعا بکنن در تعجیل فرج. فقال یا احمد ابن اسحاق، فقلت له یا مولا، فهل من علامت یطمئن الیها قلبی، حالا یه علامتی باشه که قلب من بهش اطمینان پیدا بکنه. این اطمینان بحث مهمی ها، جناب ابراهیم خلیل الله آمد خدمت حضرت حق، اینا چجوری زنده بکنی؟ اولا تو همه چرا ایمان، ولی یطمئن قلبی، قلب اطمینان قلبی سؤال خوبی است. فنتقل غلام، غلام یعنی اون آزاده، صحبت رو شروع کردم به لسان عربی فصیح، فقال انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه، فلا تطلب اثرا بعد عین، یا احمد ابن اسحاق، دیگه بعد از مشاهده دنبال دلیل نگرد، دیدی اون چرا که باید. فقال احمد ابن اسحاق، فخرجت مسرورا فرحان، خارج شدم از خانه امام عسکری، در حالی اصلا شاد بودم، سر به هوا شده بودم دیگه. فلما کان من الغد اتو الی فقلت له یا ابن رسول الله، فرداش گفتم خدمت امام عسکری، گفتم آقا یا ابن رسول الله، لقد عظم سروری بما منت به علیه، من به خاطر او بزرگواری شما نه مسرور بودم و سرخوش بودم، فما سنت الجاریه فیه من الخضر و ذوالقرنین، مثل یادم رفت بپرسم که مثل او مثال ذوالقرنین، مثل او مثل خضر، یعنی چی؟
چه شباهتی هست؟
یعنی چه اتفاقی میفته؟ فقال طول الغیبه، حضرت فرمود مثال طول الغیبته، یا احمد یا ابن رسول الله، فقال طول الغیبته یا احمد، و جناب احمد ابن موسی اشعری گفتن، فرمودن به این که مسئله اون شباهت طول غیبته، خضر از زمان در واقع شاید انبیاء سلف بوده، از جناب یوسف، خب ببینید حضرت ابراهیم است و حضرت یعقوب است و اسحاق است و بعد میرسه به حضرت یوسف، تقریبا اینا انبیاء سلف هستن، از اون دوران جناب خضر وجود داره ولی همگان نمیبینن، پس غیبت داره. بعد حضرت فرمودن که
ذوالقرنین چطور؟
حالا یه روایتی در همین کتاب شریف از بزرگتون کمال الدین هست که مفصل راجع به ذوالقرنین صحبت بکنه. من فقط به همین که توی همین روایت ایشون بیان کردن، حضرت فرمودن و این غیبته لتطول، قلت یا رسول الله و این غیبته لتطول، طول میکشه غیبتش، ای و ربی حتی یرجع نهازه الام اکثر الغاین به و را یبقا الا من اخذ الله عز و جل احده لولایتنا و کتب فی قلبهی ال ایمان و ایدهو بروح من. حضرت فرمودن بله اینقدر طول میکشه که اکثر کسانی که به ایشان اعتقاد دارن نطبه میخونن یا ابن الحزم میگن از امامتش برمیگردن، مگر کسانی که خداوند عهد ولایت رو گرفته باشه. این حکایت میکنه که بحث ولایت هم بحث فطریه، در عالم زر باید زده باشن برای کسی، فقط الستو بربکم نیست، عهد توحید نیست، فقط عهد امامت هم هست. یک، کتب فی قلبه ایمان، ایمان در قلبش رسوخ کرده باشه، یعنی ایمان ایمان آریه‌ای نبوده باشد، ایمان مستقر بوده باشد، و ایدهو به روح من، از عالم ملکوت بهش کمک بشه. اینا آدم هایی هستن که میتوانن بر امامت بمونن. حالا چه شخصیت هایی میتونن در این حس دستین خودشون رو قرار بدن که از ملکوت معید باشن، ایمانشون ایمان مستقر باشه و اون توهی اون ولایت در عالم زر رو حفظ بکنن؟ اینا یه بحث هاییست که باید در جای خودش. بنابراین جناب احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در بین شخصیت های روایی ما از عالی ترین مشایخ هستند، از اصحاب امام عادی و اصحاب امام عسکری هستند، از اون شخصیت هایی هستند که خواص شیعن آنچنانن که امام علیه السلام آزاده رو بهشونشون میده و به روایتشون اعتماد میکنیم. روایات دیگه هم هست که نمیدونم وقت داریم یا نداریم.
چند دقیقه وقت داریم، من یه سوال بپرسم و اون این که چطور امام زمان رو حفظ کردن در اون 5 سال داخل اون منزل؟ مگه محاصره نبوده خونه توسط این عمال رژیم و اینها رفت و آمد نمی کردن مراقبت؟ بچه کوچیک گریه میکنه به هر حال، یه میخواد بازی کنه میاد میره.
به هر صورت بچه کوچیک هستن ولی بچگی ندارن که بخوان اون رفتارها رو داشته باشن. ولی خب همینا که شما میفرمایید همینا هست و این همه حکایت از سختی میکنه دیگه. اون خدایی که پیغمبرش را در غار به واسطه یک تار عنکبوت حفظ میکنه، همون خدا ولیش و حجتش را در خانه در محاصره حفظ میکنه. اما یه حکایت عظیم میکنه که اینجور نیست که امام عسکری هیچ تدبیری نداشته باشه برای حفظ کردن. ممکنه بگیم که خدا مثل همون تار عنکبوت داره عمل میکنه، ولی برای نشان دادن که دیگه خدا عمل نمیکنه، که اینجا امام عسکری داره عمل میکنه، تدبیر امام عسکریه که کیو انتخاب بکنه که بعدن درد و سر نشه. توجه میفرمایید در این حالی که در اون 5 سال از آقا باید خبر برسه، در این حال این اخبار به گوش دیگران نرسه. به نظرم دست خدا به واسطه تار عنکبوت که اتفاق افتاد، این دست هرگز از بین نمیره، باز حجتش را ولیش را در هر زمانی که صلاح بداند حفظ میکنه.
یعنی تدابیر امام عسکری علیه السلام هم
بوده؟ خیلی موثره. بله خیلی موثره. امام عسکری علیه السلام به خاطر همین که حج نرفتن دیگه، ببینید اینقدر اختفا و اینقدر در واقع بحث دلیل که باید مراقبت بکنن که نمیشه که مثلا حج برن و نمیشه برن و آغازو دارن به خودشون برن.
یعنی حضرت سالها در خانه خودشون محبوس
محصور هست خانگی، کلن هست خانگی، کلن هست خانگی.
و پدر بزرگوارشون هم
ایشان رو از مدینه آورده و امام عسکری تنها امام است که سامرا به دنیا آمدند. آها. و امام زمان هم علیه السلام ترجم.
و بقیه ائمه ما در مدینه
بودن شد. بعد انتقال پیدا کردن مثلا حالا از رضا به ایران یا حضرت جواد مثلا فرض کنید به بغداد و اینها، ولی ائمه ما سایرین نه در مدینه بودن، ولی امام عسکری امام هادی امام منتقل شد و من امام عسکری به دنیا آمدم
و حضرت هادی علیه السلام در منزل خودشون مدفون
همون
شدن.
همون منطقه در واقع هستش، همون منطقه‌ای که زندگی می‌کنه همونجا مدفون شدن.
آها.
ما تو بعضی از نقلا داریم که یک کسی آمد خدمت حضرت، از حضرت سوال که از حضرت هادی، حضرت اشاره کردن به جلوشون چون قبر رو کنده بودن، یعنی اینقدر امام در معرض تهدید بود که حرف بزنیم میکشونه قبر رو کنده. امامت عنصر خیلی عجیب غریبی است، ولی خب خیلی هم غریبه دیگه، واقعا هم غریب.
و خب دوستان و شیعیان
خیلی کم و به عناوین مختلف با وجه های مختلف دعوا مرافعی بر را مینداختن. مثلا فرض کنید رشوه ای میدادن به دربونا و اونجور چیزا، دعوا مرافعی را بندازن که سرصدایی بشه، غلام بره بیرون، اونا تو اون سرصدا به غلام بگن که با ما یه همچین سوالی داریم، بیاد پیش امام جواب بگیر و بره، یا رشوه بدن به دربونا و مثلا فرض بفرمایید که بتونن محضر امام. خیلی سخت بوده. بله.
و در اون دوران به صرف اینکه تو پیرو مثلا اهل بیت هستی و در زمره مثلا پیروان ابا محمد هستی یا حضرت هادی علیه السلام هستی میکشتن؟
بله، هیچ رحمی نداشت در این مثلا، هیچ رحمی نداشت. تقیه بوده دیگه، در دوران تقیه بوده. نه
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از لطف شما. به نظرم یه جنبندی بکنیم چون دو سه دقیقه زمان داریم.
خب پس ما در اون 5 سال که دوران اختفا باشد، که در واقع هم باید امام رو جانش رو حفظ کرد از دست دولت و هم امام رو معرفی کرد که شیعه احساس نکنه بی سرپرسته، یه بحثی مطرح میشه آیا در اون 5 سال کسی خدمت امام رسیده یا نه. عرض کردیم کتاب شریف کمال الدین باب 38 تا باب 42 روایاتی رو در این مسئله دارد. ما یکیشو گفتیم در این جلسه، ممکنه هم هست که در جلسه بعدی که دو تا دیگه شو بگیم و بعد به سایر موضوعات امام عصر علیه السلام بپردازیم. فکر میکنم دیگه کفایت میکنه دیگه.
بله،
چون
بله.
من منبع معرفی کردم
عزیزان اگه خواستن بیشتر مطالعه کنن.
بله،
خودشون
فکر میکنم کفایت.
خیلی متشکرم از استاد ارجمندمون، استاد علوی تهرانی. خدمتتون عرض بکنم که شخصی آمد خدمت جناب نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه که شما وارد صحن انقلاب که میشید در هر مسجد رضا علیه السلام، همون لدل ورود، ورودی صحن انقلاب ظاهرا مزار ایشون هست، از بزرگان بودند. گفتش که آقا من 3 تا حاجت دارم و گرفتارم، از شما میخوام که کلیدهایی رو برای باز شدن این قفلهای زندگی من بگید. اول اینکه زن میخوام، شما دعا کنید من یک همسر خوب و شایسته نصیبم بشه. دوم اینکه یک کاری میخوام و میخوام ارتزاق بکنم از طریق این، مشکلی بر نخورم. و سوم گرفتاری دارم، شما دعا بکنید که اون هم حل بشه. ایشون پاسخ دادن خیلی خوب، من برای این گرفتاری هایتون نسخه ای رو تجویز میکنم. اول اینکه برای مشکل اولت که میخوای همسر اختیار بکنی، نمازت رو اول وقت بخون. دوم، برای اینکه میخوای کاری پیدا بکنی، نمازت رو اول وقت بخون. سوم، برای اینکه میخوای مشکلت هم حل بشه، بازم نمازت رو اول وقت بخون. تعجب کرد، گفت آقا ببخشید، مثل که من 3 تا مشکل داشتم و شما یه دونه نسخه پیچیدین، 3 تا کار بگید. شما میدونن که نماز اول وقت شاه کلیده، و مگر نفرمود امام صادق علیه السلام که یک آرم و یک نشانه بر پیشانی شیعیان ماست و اون نماز اول وقته. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم، امتحان کنید پیروان ما رو در لحظه نماز، ببینید از اون چطور محافظت میکنند. فرصت نماز اول وقت امروز پنجشنبه 25 آذر ماه سال 95 یک بار رخ میده و اون الان. خوشا به حال اونهایی که لبیک میگن دعوت حق رو در این لحظه و به نماز میایستن و با خدا سخن میگن. ما هم دعا بکنید. یا الله، خدا نگهدار.